حواله دم به رنبا باید خطاب کنم که امریکایی ها بخاطر فرار خیش و بخاطر شکست ننگین خیش که در افغانستان خوردن آماده ساختن و ترتیب ساختن. باز هم ما میخوایم که این موضوع از رای سایری مثل آقای خلیلزاد هم یادآور شدن. یک کار خوبی میشه که ما بدانیم که واقعا امریکا در این جزیات ملامت است و یا امارت اسلامی. یک موضوع ساخته که یک از این استفاده میکنن کارهای مثبت امارت اسلامی که اشغال نیست، امنیت است، بازسازی است، مردم ما آرام زندگی میکنن. این که فقر است در طول تاریخ در افغانستان فقر بوده و از دست امنیت برکنتو است، اشغال از جاستن و تحریم های سیاسی و اقتصادی از جاستن. اینا باید توجه خود را دهید بورند که برای مردم افغانستان چه قسم کمک نمون بعد از او بیان از نزدیک بشنن. این تو شده نمیشونه که در هر کشور سازمان ملل متحد و یک شورای برکنت بالای سرنوشت مردم و کشور ما جلسات و نشست های را بگیرن و با امارت اسلامی دعوت ندن، نمایندهاشان نباشن. یک دشمنی است که میکنن. باور کامل داریم که اگر توافقنامه دوها اثر گرفته شود و دریجه باز هم تضمین بین‌المللی باشد، این به نفع مردم افغانستان خواهد بود. ما میبینیم که فعلا حریم هوایی ما را نقض نموده است، کشورهای جهان را برایشان فشار میآورد که با امارت اسلامی تعامل سیاسی ننمایند و ستم است که بالای مردم افغانستان مینماید ایالات متحده آمریکا.
احمد خان اندر بود، آگاه مسائل سیاسی. والی طالبان در هرات از آغاز جبران خسارت مالکان زمین‌های تحت استملاک خط آهن خواف هرات خبر داد. دفتر والی طالبان در هرات از نهایی شدن طرح جبران خسارت مالکان زمین‌های تحت استملاک فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف هرات خبر داده و اعلام کرده که برای 135 نفر از مالکان ملکیت‌های استملاک شده در ولسوالی‌های زندجان و غوریان مبلغ 141,646,000 افغانی در نظر گرفته شده. دفتر والی طالبان در هرات گفته که تا کنون از مجموع متضرران برای 126 نفر خسارت پرداخت شده. گفتنی است که راه آهن خواف هرات در مجموع دارای 4 بخش به طول 230 کیلومتر است که 2 بخشش در ایران و 2 بخشش در افغانستان قرار دارد. مسئولان ولایت کنر در شرق افغانستان گفتند که قرار است در 7 ولسوالی این ولایت تشکیلات شهرداری ایجاد شود. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید.
قرار است به زودی در 7 ولسوالی ولایت کنر تشکیلات شهرداری های ولسوالی ایجاد شود. مولوی قدرت الله ابو حمزه ولی ولایت کنر به رسانه های خبری گفته است که بر اساس پیشنهاد اداره ولایتی کنر و منظوری ریاست الوزراء در ولسوالی های ناره نورگل، دره پیچ، نرنگ، اسمار، خاص کنر و چوکی این ولایت تشکیلات شهرداری ایجاد شود. والی ولایت کنر گفته است که هدف از ایجاد تشکیلات شهرداری ها ارزای خدمات بهتر شهروندی با باشندگان این ولسوالی ها، مساعد شدن فرصت های شغلی برای مردم و همچنان افزایش میزان عواید با خزانه حکومت خوانده شده. از بین این 7 ولسوالی، 2 ولسوالی آن در نزدیکی و جوار خط فرضی دیورن موقعیت دارد که باشندگان آن از خدمات بهتر حکومتداری و شهروندی محروم هستند و بیشتر این مناطق در گذشته ها هدف حملات توپخانه‌ای نظامیان پاکستانی قرار گرفته که بیشتر خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. والی ولایت کنر همچنان گفته است که بر اساس پیشنهاد آنها قرار است در ولسوالی های دیگر این ولایت نیز در آینده تشکیلات شهرداری ها ایجاد شود. ولایت کنر دارای 14 ولسوالی است که بیشتر این اراضی ولایت کنر کوهستانی و جنگلزار بوده و خدمات به مردم انطوری که لازم است ارزان نمی گردد و مردم با مشکلات جدی از جمله مشکلات در بخش صحی، آبرسانی، انکشاف دهات، معارف و دیگر نیازمندی های روزمره دارند که از این اقدام اداره ولایتی کنر استقبال نمی نموده میگویند که باشندگان ولایت کنر در معرض مرکز توجه حکومت و مؤسسات کمک رسان قرار خواهد گرفت.
گزارش همکارم شینواری رو میشنیدین از شرق افغانستان. اما از شمال شرق افغانستان هم از افزایش علاقمندی تاجران و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ولایت قندوز خبر رسیده. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری رو بشنوید در این زمینه از قندوز.
علاقمندی تاجران به سرمایه گذاری در قندوز افزایش یافته است. ضمن این که در چند سال اخیر علاقمندی تاجران به سرمایه گذاری در قندوز افزایش یافته است، شماری از این تاجران میگویند اکنون وضعیت شغلیشان بهبود یافته و از کار و سرمایه گذاری در این ولایت رضایت دارند. شماری از این تاجران در قندوز میگویند همکاری حکومت در قسمت رفع چالش های تجاری و نیز اهدای جواز فعالیت برای آنان خوب است و انتظار دارند حکومت محلی این ولایت در قسمت صرفیه برق و غیره نیز سرمایه گذاران را همکاری نماید.
ریاست صنعت تجارت امارات اسلامی همیشه همراه ما همکار بوده در قسمت جواز و موضوعاتی که مربوط اونا میشن، مثلا برق تجارتی که نسبت به برقی که برای دکان‌ها و برای کسب‌وکارها هست ارزان‌تر است.
سخی یکی دیگر از تاجران قندوز میگوید حکومت باید زمینه صادرات کالاهای آنان را با بیرون از کشور نیز فراهم نماید. با گفته این تاجر تولیدات آنان از کیفیت خوبی برخوردار است و با صادر کردن آن به بیرون از کشور روند سرمایه گذاری آنان گسترش خواهد یافت.
از امارات اسلامی همین خواهش داریم که بر ما زمینه عزیره فراهم بکنه که ما بتانیم همه اجناس خود را بیرون از کشور اجناس خود را همچنان اونجا پخش کنیم، با دسترس همسایه‌ها دیگه کشورها قرار بدیم.
در همین حال شماری از باشندگان قندوز که مصروف کار در برخی از شرکت‌های تولیدی هستند میگویند با سرگرم شدن در این شرکت‌ها وضعیت زندگیشان بهبود یافته است و از سایر تاجران دیگر می‌خواهند که با سرمایه‌گذاری در کشور از بیرون شدن نسل کارگر جلوگیری نمایند.
دیر خوشحال هم جی خپل وطن که مکار زمینه برابر شد خپل کار کو او نلال نبقا خپل بچه ات نپیدا کن او نور زوانان تم دا حیله دا چی راش خپل وطن که کارو کی او دل دا تجاران نم دیر اگر دا حیله کو چی راش دل تا کارو زمینه برابر که زوانان تا او دبل وطن نرامن شی خپل وطن که کارو کی.
با این همه مسئولان در قندوز میگویند برای رشد تولیدات داخلی آماده هر نوع همکاری با سرمایه گذاران در این ولایت اند. مولوی محمد رحیم سیرت رئیس صنعت و بازرگانی قندوز میگوید تا کنون برای رفع چالش های تاجران داخلی اقدامات لازم را انجام داده اند و در تلاش اند با کاهش تعرفه گمرکی و نیز با این آوردن صرفیه برق یک بار دیگر بر تشویق تاجران و رشد تولیدات داخلی کمک نمایند.
من خو الحمدلله طول حق صنعتکاران حق سرمایه گذاران سیدل ده قندوز که غواړي سرمایه گذاری و کی من دی دوی له صنعت نه دوی له سرمایه گذاری نه پوره حمایه کو او په ډیرو بخشونو کې موږ له دوی سره مرستې کړې، لکه د صرفیه د برق کې موږ ورسره پوره مرسته کوو، نور بازاریابۍ لپاره موږ ورته ډیر سهولیات ایجاد کړي او کوو.
در همین حال آگاهان اقتصادی در قندوز میگویند برای اینکه وضعیت مالی تاجران و مردم در کشور بهبود پیدا کند لازم است تا حکومت جدا از اینکه زمینه صادرات تولیدات داخلی را به بیرون مساعد بسازد، مردم را نیز بر استفاده از آن تشویق نماید. اکنون ده ها شرکت خرد و بزرگ در قندوز فعال است که بسیاری آن سرگرم تولید کالاهای مختلف می باشد. شرکت هایی که مستلزم حمایت حکومت و استفاده مردم از تولیدات آن اند. سمی خاوری، رادیو دری قندوز.
۲۴ جنوری روز جهانی آموزش در حالی سپری شد که دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان دختر در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از رفتن به مکاتب و دانشگاه ها منع شدند. اتحادیه اروپا آموزش را برای خود کفایی افغانستان ضروری خوانده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه اکس خودش نوشته که آموزش با کیفیت برای همه صرف نظر از جنسیت برای رفاه و خودکفایی افغانستان ضروری است. اتحادیه اروپا در کنار تمام افغانها ایستاده است، زیرا آنان برای حق اساسی خود برای تحصیل و آینده مرفه تلاش می کند. نگرانی ها از ممنوعیت آموزش دختران در حالی ابراز میشه که پیشتر شیر محمد عباس استنکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هم خواستار بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه ها شد. خب در برنامه امروز فرصت نیست که ما به این موضوع بپردازیم، انشالله در روزهای آینده حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. عبدالکبیر: روسیه و چین حاضرند در دفاع از طالبان از حق وتوی خود استفاده کنند. سفر پیشروی وزیر خارجه ایران به کابل فرصتی برای تقویت تعاملات. و دور دوم تبادل اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی، 4 اسیر اسرائیلی تحویل صلیب سرخ شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معین وزارت داخلی طالبان درخواست بازداشت هیبت الله آخونزاده و عبدالحکیم حقانی را ناکام و خنددار خواند. محمد نبی عمری، معین وزارت داخلی طالبان، روز جمعه در مراسم فارغان مدرسه دینی در ولایت خوست از دیوان کیفری بین المللی خواسته است تا این درخواست را پس بگیرد. این مقام طالبان گفت افغانها بر اساس اصول و ارزش‌های خود برای تحقق اهدافشان تلاش می‌کنند و نیروهای بین المللی نیز باید این واقعیت را بپذیرند. درخواست حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. سازمان ملل متحد در بیانیه با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه، این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرد. سارنوال دیوان کیفری بین المللی روز پنجشنبه 4 دلو اعلام کرد که دفتر او دو درخواست بازداشت برای رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی افغانستان تسلیم کرده است. محمد عبدالکبیر، وزیر مهاجران حکومت طالبان، هم در این مراسم مدعی شد که روابط دیپلماتیک هیئت حاکمه افغانستان به حدی گسترش یافته که روسیه و چین با حق وتو از حکومت ما در شورای امنیت دفاع میکند. عبدالکبیر افزود امروز اگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم علیه حکومت طالبان گرفته شود، برخی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله چین و روسیه آمادند تا از حق وتوی خود برای حمایت از حکومت طالبان استفاده کنند. وزیر مهاجران طالبان اضافه کرد حکومت طالبان برای حل مشکلات در پرتو دین و به منظور تقویت نظام اسلامی با منطقه و جهان روابط دارد و روابط رسمی ما با بسیاری از کشورها نیز در حال تقویت است. سرپرست وزارت داخلی طالبان هم گفت که عده‌ای می‌خواهند از نظام سوء استفاده و حکومت را بدنام کنند. سراج الدین حقانی در پیام صوتی به مراسم فارغ التحصیلی طلاب مدرسه دینی در ولایت خوست گفت تلاش کنید میان مردم و نظام تفاهم ایجاد کنید که افراد مغرض برای بدنامسازی نظام تلاش میکنند. او افزود این نظام میان همه ملت مشترک و ملت در نظام شریک است و بر آن حق دارد. سرپرست وزارت داخلی طالبان از اشخاص مخلص خواست برای تفاهم، آگاهی مردم از دین و حل چالش های آنان کار کنند. الکساندر ماتیو رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت وضعیت بشردوستانه در افغانستان بحرانی است و بسیاری از مناطق همچنان در مرحله اضطراری قرار دارند. او تاکید کرد کمک‌های بین المللی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان کافی نیست و جامعه جهانی نباید در این شرایط از افغانستان دور شود. فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر با انتشار ویدیویی در ایکس خبر داد که رئیس منطقوی این فدراسیون در سفری به افغانستان با زنان، جوانان، دکتران و مقام‌های طالبان در کابل و قندهار دیدار کرده است. الکساندر ماتیو در این ویدیو از شرایط دشوار زنان و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت که بسیاری از مردم به دنبال دوا، غذا و کمپل برای مقابله با سرمایه زمستان هستند و کمک‌های اضطراری برای رفع نیازها کافی نیست. و یکی از برخی کلینیک‌های بهداشتی در مناطق دوردست دیدن کرده است، گفت که وضعیت بشردوستانه در افغانستان به همان اندازه که همیشه ناگوار بوده همچنان بحرانی است. اگر به قریه‌ها بروید، مادران دچار کمخونی و کودکان به شدت سوء تغذیه دارند. ماتیو همچنین تاکید کرد که شرایط شغل، سرمایه‌گذاری در کسب و کار و ایجاد فرصت‌های یادگیری برای جوانان در این کشور آسان نیست. سفیر سابق ایران در افغانستان در واکنش به سفر قریب الوقوع وزیر خارجه ایران به کابل، این سفر را فرصت مناسب برای تقویت تعاملات و مدیریت مناسبات در چارچوب سیاست همسایگی ارزیابی کرد. محمد رضا بهرامی در حساب خود در شبکه ایکس درباره سفر سید عباس عراقچی به کابل اظهار داشت. این سفر اولین سفر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان در سالهای اخیر به شمار می رود و در راستای تقویت تعاملات و مدیریت مناسبات میان دو کشور انجام می شود. و همچنین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی افسود، دیپلماسی فرایند پویاست که همواره قابل بازتنظیم است. مهمترین نکته در این زمینه درک متقابل بازیگران از منافع مشترک و بهره برداری از فرصت هاست. سفیر سابق ایران در کابل خاطر نشان کرد که سفر عراقچی می تواند به عنوان یک گام مؤثر در راستای تقویت روابط تاریخی و فرهنگی بین دو کشور مورد توجه قرار گیرد و فرصتی برای گفتگو در زمینه‌های مختلف از جمله امنیت و همکاری‌های اقتصادی فراهم کند. در چارچوب قرارداد مبادله اسیران میان مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل، 4 زندانی اسیر زن رژیم صهیونیستی تحویل صلیب سرخ شدند. دور دوم تبادل اسیران میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی در میدان فلسطین غزه انجام شد و بر اساس آن مقاومت فلسطین 4 اسیر زن اسرائیلی را در حالی که لباس‌های نظامی خود را بر تن داشتند به صلیب سرخ تحویل دادند. قرار است در دومین مرحله توافق آتش بس در چارچوب مبادله اسیران در ازای آزادی این 4 نظامی زن اسرائیلی، صهیونیست ها 121 زندانی حبس ابد و 79 زندانی با حبس‌های طولانی مدت را آزاد کنند. همچنین قدیمی ترین اسیر فلسطینی پس از 40 سال اسارت امروز در چارچوب قرارداد مبادله اسیران میان مقاومت و رژیم صهیونیستی از زندان‌های اشغالگران صهیونیست آزاد می‌شود. حماس هم در بیانیه اعلام کرد مقاومت پایبندی به اخلاق را در خصوص اسیران صهیونیست با وجود تجاوزات بی سابقه اسرائیل نشان داد و از اسیران اسرائیلی حفاظت کرد. در همین حال خالده جرار، اسیر زن فلسطینی که به تازگی آزاد شده است، حضور در زندانهای رژیم صهیونیستی را به عذاب و حضور در قبر تشبیه کرد و گفت که اسیران فلسطینی در زندانهای اسرائیل با انواع شکنجه ها روبرو هستند. سعدات، دیگر اسیر زن فلسطینی که به تازگی آزاد شده، نیز اوضاع زندان‌های اسرائیلی را بسیار بد توصیف کرد و گفت که اسرائیلی‌ها با اسیران فلسطینی مانند حیوان رفتار می‌کنند و هیچ توجهی به اوضاع جسمی نابسامان اسیران ندارند. نخستین مرحله تبادل اسیران میان حماس و رژیم صهیونیستی یک شنبه هفته گذشته انجام شد و در آن 3 اسیر زن اسرائیلی در ازای آزادی 90 اسیر فلسطینی آزاد شدند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. عبدالکبیر: روسیه و چین حاضرند در دفاع از طالبان از حق وتوی خود استفاده کنند. سفر پیش روی وزیر خارجه ایران به کابل فرصتی برای تقویت تعاملات. و دور دوم تبادل اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی 4 اسیر اسرائیلی تحویل صلیب سرخ شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. مقام ارشد ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از اعزام قریب الوقوع هیئتی از بزرگان قبایل این کشور به افغانستان برای مذاکره با طالبان خبر داد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشت که علی امین گنداپور وزیر اعلای خیبر پختونخوا در نشست خبری در دایره اسماعیل خان اعلام کرد که به زودی هیئتی از بزرگان قبایل برای مذاکره با طالبان به افغانستان اعزام می شود. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با دکتر سید آقا موسوی نژاد استاد دانشگاه که دعوت میکنم بشنوید.
تشکر میکنم جناب دکتر سید آقا موسوی نژاد استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. جناب آقای موسوی نژاد وزیر اعلای خیبر پشتونخوا از سفر سران قبایل به افغانستان برای مذاکره با طالبان خبر داده که به زودی به افغانستان خواهند آمد. به نظر شما هدف اصلی این سفر چه خواهد بود؟
همونطوری که همه میدانیم ایالت خیبر پختونخوا به لحاظ ترکیب جمعیتی و قومی به گونه ایست که یک احساس مشترک با این طرف خط دیورند وجود دارد و از طرف دیگه فعالیت هایی را که در طی حداقل 2-3 سال اخیر گروه تی تی پی در این منطقه داشته و یک چالش امنیتی بزرگی را برای دولت پاکستان ایجاد کرده و دولت پاکستان هم مصمم هست که با این گروه ها یک مبارزه سختی را انجام بده و عملیات بزرگی را در این منطقه طراحی و عملیاتی بکنه. و از طرف دیگه مردم ایالت خیبر پختونخوا طبعا از وقوع چنین عملیاتی متضرر و متأثر خواهد شد. بنابراین سروزیر این ایالت به دولت مرکزی این طرح و پیشنهاد داده که این موضوع از طریق مذاکره قابل حل است و البته در این راستا مذاکرات متعددی را در کابل دولت پاکستان با دولت امارات اسلامی افغانستان انجام داده و گویا نتیجه بخش نبوده است. این بار مردم ایالت خیبر پختونخوا به دلیل از این که هم فعلا که گروه تی تی پی از این منطقه علیه ارتش پاکستان عملیات انجام میده و چه ای که دولت پاکستان عملیاتی را در این منطقه انجام میده، متضرر اصلی مردم این ایالت هست و سروزیر ایالت این نگرانی را داره و طبعا راه ها و تدابیر را برای پیشگیری از وضعیت انجام میده. این بار سران قبایل که نماینده های مردم ایالت خیبر پختونخوا هستند و از طرف دیگه مقامات دولتی حساب نمیشه، بلکه سران و رهبران مردمی هست و به دلیل همون احساسات مشترکی که با این طرف مرز داره و این تصور وجود داره که مقامات امارت اسلامی افغانستان این موضوع را حتما لحاظ خواهد کرد و دلایل از اونا را خواهند شنید و آسیب های احتمالی که متوجه مردم این منطقه است او را هم قطعا مورد ملاحظه قرار خواهد داد. در واقع رهبران قبایل به ویژه قبایل ایالت خیبر پختونخوا آمدن که تا میانجیگری بکنه، هم به ارتباط ای که مقامات امارت اسلامی افغانستان قانع بسازن که بتوانن از ابزارها و نفوذی که احساس میشه یا تصور میشه که بالای تی تی پی داره استفاده بکنه، و از طرف دیگه این مسئله را که از وقوع جنگ جلوگیری بکنه، و از طرف دیگه چنانچه اگر این سفر موفقیت آمیز باشه میتونه که حامل پیام به سروزیر ایالت باشه، و سروزیر ایالت میتونه که وسیله شه و این پیام به دولت پاکستان و نهایتا مذاکرات دو دولت اتفاق بیفته و بتونن قضیه تی تی پی ره و ناامنی های ناشی از اقدامات این گروه را بتونه پیشگیری بکنه. بنابراین به صورت خلاصه میتونم بگویم که هدف از این سفر در واقع میانجیگری، اقناع مقامات امارت اسلامی برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر تی تی پی که در مجامع عمومی عنوان میشه که این تاثیرگذاری و نفوذ وجود داره، و در نهایت برای اینکه مردم در این ایالت در نتیجه عملیات گسترده نظامی دولت پاکستان و یا عملیات هایی را که تی تی پی انجام میدن متضرر نشوند، یک اقدام و تدبیر مردم نهاد است که بتانند به نوعی در قضیه تأثیر گذاری داشته باشند و پیشگیری از قضیه بکنند.
خب نخست وزیر ایالت خیبر پختونخوا ابراز امیدواری کرده که طالبان با ایت رهبران قبایل همکاری کنه. به نظر شما و چی همکاری از طرف افغانستان میخواه؟
ابراز امیدواری سروزیر ایالت از مقامات امارت اسلامی که گفته با هیئت رهبران قبایل همکاری کنه، به نظر من بیشتر همکاری که مد نظر سروزیر ایالت هست این هست که در واقع میخواه به عنوان کسی که سروزیر ایالت هست از متن این مردم هست و این مردم یک احساسات مشترکی با این طرف خط دیورن داره، این است که کمک بکنه برای پیشگیری از آسیب دیدن مردم در نتیجه عملیاتی که گروه تی تی پی از در این منطقه انجام میده و یا متقابلا دولت پاکستان در این منطقه انجام خواهد داد، با توجه به این که مردم قربانی اصلی این عملیات ها و جنگ هاست، دولت امارت اسلامی افغانستان از نفوذی که داره و همدلی که باید با مردم این منطقه و دلیل هم و احساسات مشترک همکاری در واقع او همیاری است که سروزیر از دولت امارت اسلامی افغانستان خواهان هست.
خب آقای دکتر، پاکستان به گفته افغانها مشکلات داخلی خود را در افغانستان جستجو میکنه و افغانستان پاکستان را متهم به سازماندهی گروه داعش میکنه. این وضعیت به نظر شما چی را تداعی میکنه و چی را میرسانه؟
معمولا دو طرف به هر حال اظهاراتی را در این زمینه دارن که یکی دیگری را متهم به حمایت از گروه های مسلح مخالف یک دیگر میکنن، اما این نکته را باید توجه جدی بکنیم. مردم ایالت خیبر پختونخوا به دلیل ترکیب قومیتی که دارن همواره از این که مورد بیمهری، تبعیض و بیعدالتی قرار گرفته نسبت به دولت مرکزی اعتراض دارن و انتقاد دارن، و از طرف دیگه گروه تی تی پی یک جریان مسلح برخواسته از همین جغرافیا و از متن همین مردم است که در حقیقت آنچه که عنوان میشه این هست که این گروه مسلح برای رفع تبعیض قدم برداشته و اقدام کرده. حال میتونیم این موضوع را تأکید بکنیم که واقعیت قضیه ای است که موضوع TTP یک موضوع و یک مشکل داخلی دولت پاکستان است و اینا به تبعیض و بی‌عدالتی که گفته میشه در قبال این مردم این منطقه در طول سالیان انجام شده و همچنان جریان داره و اینا برخواسته تا با این تبعیض با این بی‌عدالتی مبارزه بکنه و قطعا این مشکل دولت پاکستان هست که باید مردم اخترازی نگاه بکنن بی‌عدالتی ها را و تبعیض ها را برطرف بسازه و رضایت عمومی مردم خود کسب بکنه. یک بدون ترتیب مسئله داخل پاکستان هست و از طرف دیگه با توجه به این که به هر حال نگرانی های بسیار جدی دولت افغانستان داره، واقعیت هایی که وجود داره، عملیات هایی که در افغانستان توسط گروه داعش انجام میشه، اینا به هر حال نگرانی های بسیار جدی را برای دولت امارات اسلامی افغانستان به وجود آورده و تا حدی محق هم هست. بالاخره داعش از کجا آمده، چگونه اینا ترانسفر میشن در داخل افغانستان میایند؟ ما قبلا گزارش های سازمان ملل و بقیه را داریم که اینا در داخل افغانستان آمده و طبیعتا در داخل افغانستان ممکن است که به هر حال پایگاه رسمی یا منطقه تحت تسلط رسمی نداشته باشه. آموزش های از اینا، بالاخره طراحی عملیات اینا از کجا میشه؟ اینا سوالاتی است که وجود داره و قطعا هم باید طرف مقابل در این ارتباط پاسخ شفاف ارائه بکنه و اعتماد سازی انجام بده.
بارش های اخیر برف و باران در ولایت غور که طی 2-3 ماه گذشته رخ داده، در کنار بهبود وضعیت خشکسالی ها، اثرات مثبتی را در زمینه های مختلف به همراه داشته است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی.
شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش دعوت میکنم گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را بشنوید.
بارش های اخیر برف و باران در ولایت غور که طی 2-3 ماه گذشته رخ داده است، در کنار بهبود وضعیت خشکسالی ها، اثرات مثبتی را در زمینه های مختلف به همراه داشته است. کارشناسان اجتماعی در این ولایت بر این باورند که این بارش ها به طور ویژه به بازگشت آوارگان داخلی و رونق کشاورزی در غور کمک خواهد کرد و موجب شادی و امیدواری در میان مردم این منطقه کوهستانی شده است. نظر محمد ساقب، آگاه امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت غور، در گفتگو با رادیو دری با بیان اینکه بارش برف و باران در این ولایت به طور خاص تاثیرات مثبتی در زمینه کشاورزی خواهد داشت، تصریح کرد بارش های اخیر باعث شادمانی مردم شده و کشاورزی در غور در سال جاری و سالهای آینده رونق بیشتری خواهد داشت.
خوشبختانه بارندگی های اخیری که در ولایت غور صورت گرفته، این بارندگی ها مایه خوشبینی و خرسندی تمام مردم هست و واقعیت مهم است که بارش برف و باران در ولایت های همچون غور زندگی مردم، امرار معاش مردم، بستگی مستقیمی با این چیزها داره در عالم اسباب، میتونه که خیلی خوشی آفرین باشه.
ساقب همچنین گفت این بارش ها میتواند به تقویت منابع آبی برای کشاورزی کمک کند و مشکلات خشکسالی که در سالهای گذشته باعث کاهش عملکرد محصولات کشاورزی شده بود بهبود یابد.
در این سالی که گذشت و سالی که قبل هم بود، الحمدلله مردم در نتیجه کشت زراعت خود حاصلات بسیار انگفتی را برداشتند و یک نقطه ای که امارات اسلامی در ولایت غور در نظر گرفت، از انتقال گندم که در سابق مرسوم بود در ولایات هرات و کابل اونجا انتقال میشد با قیمت بسیار ارزان و در 1-2 سال اخیر امارت اسلامی انتقال گندم در هرات و در کابل ممنوع کرده و نرخ گندم هم در بازار فیروزکو فعلا بسیار پایین هست و مردم با هم اقتصاد ضعیفی هم که دارن میتونن گندم به نرخ بسیار پایین دریافت بکنن.
یکی از نکات برجسته‌ای که ساقب با آن اشاره کرد، بازگشت آوارگان داخلی به خانه‌های خود در غور است. و گفت بسیاری از خانواده‌هایی که به دلیل خوش‌سالی، ناامنی و مشکلات اقتصادی غور را ترک کرده بودند، حالا با بهبود وضعیت و بارش‌های اخیر به مناطق اصلی زندگیشان بازگشتند. این بازگشت نه تنها برای خانواده‌ها که برای کل جامعه مفید است، زیرا می‌تواند به تقویت جمعیت منطقه و افزایش نیروی کار کمک کند.
مردمایی که در سالهای گذشته به دلیل خشکسالی ها و بعضن هم به دلیل ناامنی ها از ولایت غور کوچ کردن و رفتن و این بارش ها و برف هایی که در اخیر صورت گرفته مطمئنن نقطه بسیار مثبتی هست در تاثیرگذاری که مردم برگشت بکنن دوباره بیان به مخانه و کاشانه خود و سر جای جایداد خود.
اگرچه بارش های اخیر در مجموع اثرات مثبتی در پی داشته، اما به گفته ثاقب همچنان مشکلاتی را برای برخی از مردم ایجاد کرده است. به طور مثال برخی از مناطق و خانه ها در اثر بارش های شدید برف و باران دچار مشکلات و خسارات جزئی شدند. مسیرهای پر رفت آمد به خصوص بزرگراه‌های غور هرات و غور کابل نیز بر اثر بارش برف مسدود شدند و گاهن ارتباط مواصلاتی بین روستاها و مرکز ولسوالی ها در این ولایت مسدود شده است. اما به طور کلی این بارش ها به دلیل بهبود وضعیت آب و هوایی برای کشاورزی و منابع آبی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بارشی برف در زمستان خصوصا در راه های صعب العبوری ولایت غور که این ولایت در کابل و هرات به خاطر رفع نیازمندی ها وصل میکنه یک سلسله چالش زایی های خود هم داشته، ولی در کل وقت نگاه میکنیم این باران ها و این برف های اخیر میتونه انشالله که برای مردم مایه امید باشه و مردم عزمشان را برانگیزه برای اینکه سرمایه گذاری خوبی را در قسمت کشت زراعت خود داشته باشند.
نظر محمد ثاقب بر مدیریت منابع آبی تاکید کرد و معتقد است که در صورتی که آبهای جاری به طور مناسب مدیریت شوند میتوان از ظرفیت‌های بیشتری در زمینه کشاورزی بهره برداری کرد. و اشاره کرد که تابستان‌های خشک غرب افغانستان به ویژه در ولایت غور مشکلات فراوانی برای کشاورزان به همراه می‌آورد. این کارشناس اجتماعی معتقد است که مدیریت صحیح آب در فصل‌های پربارش میتواند کمک کند که کشاورزان در ماه‌های بیشتری از سال به کشت و کار مشغول باشند و محصولات خود را با کیفیت و در مقدار بیشتری برداشت کنند.
این قضیه بستگی داره به برنامه‌ها و پلان‌های خود نظام که آب‌ها باید مهار شوند و بندهای آبگردان ساخته شود و چکبندها ساخته شود تا اینکه آب‌های ما به هدر نرود، تا به وسیله ذخیره سازی این منابع طبیعی بتانیم برای اتباع افغانستان که در بیرون هستند و در افغانستان پس برگردانده میشن کار آفرینی شو و زمینه شغل برایشان فراهم بشو.
بارش های اخیر برف و باران در ولایت غور در کنار رفع مشکلات خشکسالی تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر زندگی مردم و کشاورزی این ولایت به همراه داشته است. به هر حال این بارش ها موجب بازگشت آوارگان داخلی و رونق بخشیدن به کشاورزی در آینده خواهد شد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
پس از سقوط دولت بشار اسد در سوریه، خشونت عناصر مسلح وابسته به تحریر الشام علیه شیعیان این کشور روند افزایش یافته است. بر اساس اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، عناصر مسلح وابسته به الجولانی، رئیس حکومت جدید سوریه و فرمانده گروهک تحریر الشام در حمله گسترده به مناطق شیعه‌نشین ولایت حمص به اذیت و آزار ساکنان این مناطق پرداختند. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های مختاری از آگاهان مسائل سیاسی را پرسیده است.
جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، پس از حدوداً 45 روز از سقوط دولت بشار اسد در سوریه، خشونت عناصر مسلح وابسته به تحریر الشام علیه شیعیان این کشور متاسفانه روند افزایشی پیدا کرده. تحلیل شما از این اوضاع چی هست و اینکه این گونه اقدامات به نظر شما با چه اهداف و نیاتی صورت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم. قطعا و تحقیقا قابل پیش بینی بود به دلیل ضربه های مهلکی که از سوی شیعیان خورده بودند، گروه های تکفیری که تحت نام داعش یا عنوان های دیگه به عنوان یک آفت جهانی و به عنوان گروه های تروریستی در سوریه و در عراق و در جاهای دیگر اقدامات وحشتناک را انجام دادن، تنها جبهه مقاومت که در محور جبهه مقاومت و گرداننده جبهه مقاومت در حقیقت شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در برابر اونها سفارایی جدی داشتن و بساط اونها را به هم ریخت و شالوده حاکمیت اونها را ریشه‌کن نمود و ضربه های مهلک و غیر قابل جبرانی برای تروریست ها وارد کردند و طبعا این مسئله به زودی از یاد اونها و از خاطره اونها محو نخواهد شد. گروه هایی که امروز در سوریه حاکم شده و حکومت سوریه را بر عهده گرفتن، در حقیقت همون پسمانده ها و باقی مانده های پراکنده همون گروه های تروریستی هستند که نام خود را فقط عوض کردند و چهره و شمایل خودشان را تغییر دادن، اما ماهیت همون ماهیت قبلی هستند. طبیعی است که اونها برای عقده‌گشایی و برای انتقام گیری از اون ضربه هایی که در گذشته از ناحیه شیعیان دریافت کرده بودند، خب دست به هر اقدامی ممکنه بزنند. خب اگرچه در بعضی حاکمیتشان، بعضی ورودشان یک مقدار چهره ملایمی از خود نشان میدادند تا بتوانند بر اوضاع مسلط بشند، طبیعی است که اگر این روند ادامه پیدا بکنه با اونها بر اوضاع کاملا مسلط بشه، طبعا دست به انتقام گیری خواهند زد و تا یک مرحله اینها پیش خواهند رفت و همون گونه که ما شاهد هستیم متاسفانه ناامنی روز به روز افزایش پیدا کرده و جستجوی خانه به خانه افزایش پیدا کرده و این روند ممکنه بحران سوریه را تشدید بکنه و گروه های دیگه‌ای سر بر بیاره و بالاخره اقدامات دیگه‌ای در برابر حاکمیت جدید شکل بگیره.
بله جناب آقای مختاری، در این راستا تحلیلی که مطرح هست این هست که این خشونت ها یا با اجازه ابو محمد الجولانی انجام شده و یا اینکه جولانی قادر به کنترل گروه های مسلح نیست. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
خب هر دو احتمال وجود داره. جولانی خودشان هم بالاخره سابقه چندان خوبی نداره. طبیعی است که هم هنوز بر اوضاع مسلط نیستن، خب در ظاهر سعی میکنن بر اوضاع کنترل داشته باشه چون میخوان اونجا حکومت بکنن. طبعا وقتی میخوان حکومت بکنن باید جغرافیایشان امن باشه، ولی در این حال زیاد بیمیل نیست که انتقام گیری هایی به صورت غیر رسمی از سوی برخی از گروه ها صورت بگیره و اونها هم ممکنه قلبا راضی باشن از این موضوع، ولی فعلا اون چی که از ظاهر امر استفاده میشه گروه های خاصی هستن که اونها به صورت بسیار بیرویه دست به انتقام گیری میزنن و آقای جولانی فعلا نیروی نداره، امکاناتی نداره و تسلط آنچنانی هم بر اوضاع نداره تا وضعیت را اونگونه که شایسته از کنترل بکنه. ضمن این که خب از این وضعیت چندان ناراضی هم نیست، به دلیل اینکه اونها بالاخره وابسته به دنیای بیرون هستند و عملا ما شاهد هستیم که اسرائیل تا عمق خاک سوریه پیش رفته و مراکز حیاتی امنیتی و اقتصادی اونها را زیر و رو کرده و نابود ساخته، در حالی که آقای جولانی و حکومت آقای جولانی کمترین اعتراض نسبت به این قضیه نداشته و طبعا با توجه به سیاست صهیونیست‌ها و اینکه اونها ضربه های از جبهه مقاومت خوردن و تمام نیروهایی که امروز اونها تحت پیگرد قرار دادن ضربه های مهلکی را دریافت کردن، لذا مجموعه این علل و عوامل سبب شده است که گروه های تروریستی آزادانه اقدامات تروریستی خودشان را داشته باشند و آقای جولانی و حکومت فعلی اونها فقط تماشاگر بوده باشند و توانایی کنترل اونها را نداره. زمین که اگر هم داشته باشه در واقع اونها را آزاد گذاشتن تا بتوانند اون انتقام و کینه ای که در گذشته از شیعیان داشتن و جبهه مقاومت داشتن به نحوی به این شکل این کینه ها عقده گشایی بشه.
جناب آقای مختاری، کشتار شیعیان در ولایت مختلف سوریه در حال صورت میگیره که مجامع حقوق بشری غربی که همواره به ظاهر مدافع حقوق بشر هستند کاملا سکوت کرده و هیچ اقدامی حتی در حد محکوم کردن هم انجام ندادن. چرا این گونه هست و این سکوت به چه معنی است؟
خب غربی ها بار اولشان نیست. غربی ها در رأسشان آمریکایی ها هم سازمان ملل و شورای امنیت را در قبضه خودشان داره، به عنوان یک ابزار از او استفاده میکنن. همواره اونجایی که منافع خودشان در خطر بوده باشه فریاد حقوق بشر سر میدن، اما اونجایی که در راستای منافعشان بوده باشه سکوت میکنن. کما اینکه توافقی که بین صهیونیست‌ها و حزب الله صورت گرفت هنوز میبینیم عملیاتی نشد و همچنان صهیونیست‌ها در اون مواضع قبلشان هستن، بلکه صدها بار نقض توافقنامه را انجام دادن.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. یادآور می شوم که اولین بخش اخبار صبحگاهی ساعت 8 صبح تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسیار ببینم، که بسیار ببینم.
دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. وقتتان به خیر و نیکی. در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب امروز با کارشناسی حجت الاسلام عالی و با موضوع زندگی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف.
این وجود مقدس خب تا 5 سالگی میدونید جوری بود که پنهان بود، یعنی پنهان به این معنی که فقط خواص رو امام عسکری پدرشون اجازه میداد که او رو ببینن، چون حکومت به شدت دنبال بود و خونه امام عسکری رو تحت نظر داشت که اگه بچه‌ای به دنیا بیاد از بین ببره. از این جهت کاملا پنهان از دیدها بود، مگر خواصی رو امام عسکری بهشون نشون داد، از جمله احمد بن اسحاق قمی، یکی از اصحاب خیلی با جلالت امام عسکری بود که سر پل ذهاب الان اونجا گنبد و بارگاه داره. اگه یه موقع تشریف بردی سر پل ذهاب، اونجا ذریح و گنبد و بارگاه داره که موقعی که داشت از سامرا برمیگشت به سمت ایران و همین مرز خسروی و این سمت ها اون موقع رفت آمد عراق، یه قسمتش از همین جاها بود دیگه، مریض شد و سر پل ذهاب همونجا دفنش کردن. ولی اصلیتش مال قومه، احمد ابن اسحاق قمی، که یه مسجد بسیار با عظمتی هم در قم به دستور امام عسکری ساخته، مسجد امام حسن عسکری نزدیک حرم حضرت معصوم است، بازسازی شده و مرمتش تمام شده. اگه موقع قم مشرف شدید برای زیارت، اونجا رو هم برید ببینید. اون مسجد قدمت 1000 و چند ساله داره، یعنی از زمان امام عسکری یه چیزی بوده 1200 سال پیش اون مسجد ساخته شده، که همین احمد ابن اسحاق قمی به سفارش امام عسکری ساخت. آدم خیلی بزرگواری بوده. اون وقت امام عسکری این فرزند موعودم به اون نشون داد، گفت چون تو خیلی پیش ما عزیزیمون نشونت میدم. و به چند نفر از خواص تا 5 سالگی امام زمان علیه السلام این شکلی بود. و بعد از 5 سالگی وقتی امام عسکری به شهادت رسید، امامت امام زمان شروع شد. اون کسی که از تو بین ائمه از همه خردسالتر از جهت ظاهری امامتش شروع شد امام زمان بود که از 5 سالگی بود. حالا امام جواد و امام هادی هم 8-9 سالگی امام شدن، ولی 5 سالگی فقط مال امام زمان که امامتش شروع شد سال 260 هجری و تا 69 سال بعد تا سال 329 هجری دوران غیبت صغرا بود. این 69-70 سال که توسط 4 نائب با مردم ارتباط داشت، مردم سوالی اگه داشتن، اگه کاری داشتن، به واسطه اون 4 تا نائب با امام زمان ارتباط برقرار میکردن. و بعد از سال 329 هجری تا الان غیبت کبرای امام زمان هست و این بزرگوار به هر حال با همین جسم فیزیکی در بین ما هستن، رفت آمد میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود یتا و فروش هم رو فرشاتون گام بر میداره و یمشی فی اسواق هم تو بازاراتون میاد کنارتون میشینه. یهزر الموسم کل سنتن، هر سال مکه امیر الحاج ایشونه، سلام بهتون میکنه. یسلم علی الجماعه یرانه و لا یعرفونه، مردم میبیننش ولی نمیشناسنش. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. حضرت در کنار ما با ما داره زندگی میکنه با همین جسم فیزیکیشون، اشراف داره به ما، روح عالم وجود، همچون که روح خودتون الان چجوری به جسمتون اشراف داره. شما الان پاتون هم تو کفش هست، فرض کنید یه چیز تیزی تو کفش باشه، این روح متوجه میشه، لازم نیست حتما ببینه، اشراف داره به تمام بدن. وجود مقدس هست ولی از علیه السلام روح کلی عالم وجوده که اگه اون نباشه عالم از بین میره و از این جهت اشراف به همه داره. فیض خدا رو باید برسونه دیگه. کوچکترین موجودی تو این عالم نیست، چه دنیا چه تو عالم ملکوت، ملائکه یا هر جای دیگه، از خدا باید فیض بگیره به اونا برسونه. از این جهت اشراف به همه داره. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند خراسانی که از مراجع تقلید بود، حدود 100 سال پیش در نجف، کتاب‌های آخوند خراسانی الان جزو کتب درسی حوزه‌های علمیه است که درس میخونن طلبه ها، کتاب کفایه رو. آخوند خراسانی آدم با عظمتی بود، ایشون خانومشون مبتلا به یک مریضی سرطان شده بوده طوری که دیگه به هر حال لاعلاج بود دیگه و تمام بدن رو فرا گرفته بود، این سلولای سرطانی تکثیر شده بود دیگه، نمیتونستن کاری بکنن. این خانومش خیلی حالش خراب بود، خیلی بد بود. همون روزها شنیدن یه سیدی وارد نجف شده که علم رمل بسیار قوی داره. علم رمل از علوم غریبه‌ای هست که به هر حال قواعدی داره که اون کسانی که این علم رو دارن میتونن باهاش یه پیشگویی‌هایی بکنن. علم رمل بسیار قوی داشت. آخوند خراسانی به 2 تا پسرش که اون 2 تا پسرش هم از فضلای نجف بودن گفت برید به این سید، برید بهش بگید من یه نیتی کردم، میتونه این نیت منو تشخیص بده که چی میشه. این 2 تا پسر آخوند خراسانی رفتن پیش این سید، گفتن بابای ما یه نیتی کرده، شما میتونید تشخیص بدی که عاقبتش چی میشه. خود این پسرای آخوندم نمیدونستن که باباشون چی نیت کرده. این سید تسبیحی در آورد و تاق و جفت کرد طبق قواعد علم رمل، گفتش که اون کسی که پدرتون نیت کرده یه کسی است که سرتاسر بدنش مریضیه و تا 3 روز دیگر هم بیشتر زنده نیست. بچه‌های آخوند خراسانی اومدن پیش باباشون، گفتن شما چه نیتی کردی؟ گفت من نیت کردم که مادرتون که سرطان داره و وضعش اینجوریه چجوری میشه. گفتن بابا، گفت تا 3 روز دیگه بیشتر زنده نیست. آخوند گفت حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه. 3 روز که گذشت همسرشون از دنیا رفت، مراسم دفن و همه کاراش تمام شد. آخوند خراسانی گفت این سید معلومه که آدم قویه، یه چیزای حالیشه. به بچه‌هاش گفتش که برید یه چیز دیگری رو من نیت کردم ازش بپرسید. این پسرای آخوند خراسانی اومدن پیش همون سید، گفتن بابامون یه چیز دیگری رو نیت کرده، ببین شما میتونی بفهمی. این سید باز تسبیحش رو در آورد تاق و جفت کرد، 2 مرتبه در آورد تاق و جفت کرد، مثلا رنگش عوض شد. گفت اون کسی که پدرتون نیت کرده الان ایرانه، الان مدینه است، الان مکه است، الان کربلاست، الان نجفه. اون کسی که پدرتون نیت کرده همه جا هست، پدرتون امام زمان رو نیت کرده. این بچه های آخوند خراسانی برگشتن، نمیدونستن که باباشون چی نیت کرده. اومدن پیش باباشون گفتن آقا یه همچین چیزی میگه شما امام زمان رو نیت کرده بودی؟ آخوند خراسانی میگه بله، من نیت کردم ببینم این میتونه تشخیص بده جای حضرت الان کجاست که مثلا بشه خدمتش رسید که این جواب رو داد. معلومی که خیلی چیز میفهمه. برید برش دارید بیاریدش. بچه های آخوند خراسانی رفتن دنبال اون سید، دیگه از نجف زد بیرون، اومده بود بیرون. همینه، او همه جا هست و اشراف داره به همه کس و در هر جایی. گفت به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، خیلی آدم های خوب اومدن تو دنیا، اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، یکی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. ولی یکی امام زمان نمیشه. به قول یکی از مراجع تقلید حرف قشنگی میزد، بگفت امام زمان تشبیهن شیشه عطریست که عصاره همه گلها توشه، یعنی همه خصوصیات انبیا و اولیاء سابق، همه خصوصیات تو این هست. شیشه عطریست که عصاره تمام گلها توی او هستش.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جون، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریم